درود بر دوستداران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر اول، جلسه 13، بخش 5 از 7 بخش که دنباله بخش پیشینه. ابیات 900 تا 1389. 5 بخش از دوره نیمه اول دفتر اول داریم که به قصه نخجیران میپردازیم. پس فهمیدیم که با عشق حقیقی باید به سوی کمالمون بریم و خیلی چیزهایی که ما با عنوان عشق میگیریم در حقیقت عشق نیستن. حالا آمدیم و خواستیم که به کمال خود، به معشوق هستی نزدیک بشیم. چجوری؟ آیا گمان کردیم که تلاش حرکت ما در این راه کافیه؟ آیا فکر میکنیم که تنها با تکیه بر تلاش خودمون میتونیم به عزیزترین گوهر هستی دست پیدا کنیم؟ آیا تلاش خودمون رو برابر با ارزش نزدیکی به حق میگیریم؟ اگر این طور باشه که خیلی خود بزرگ بینیم که فکر کنیم که اگر من ما حرکت کنه میرسیم. همه امید ما اینه که معشوق هستی عاشق ماست، خودش میخواد که ما بریم و برسیم. اصلا هستی رو آفریده تا در مسیر تکامل موجودات خودآگاهی مثل ما پدید بیان که اختیار داشته باشن، توانایی عاشق شدن داشته باشن تا قابلیت کشف حقیقت رو پیدا کنن. همه امکانات حرکت کمالی رو هم برای ما گذاشته. پس در این راه به جای تکیه بر خودمون، به جای تکیه بر من، به اون تکیه میکنیم. او رو وکیل خودمون بگیریم، به او توکل کنیم. خب پس چی شد؟ یعنی ما در مسیر هیچ کاره ایم؟ تنها خواستن اون مهمه؟ اگه چنین باشه پس کسایی که رفتن و رسیدن و خدا خواسته و هنری نکردن و اونهایی هم که دور افتادن راه هم خدا خواسته که نرسن، پس تقصیری ندارن. پس اصلا جبر است و ما اختیاری نداریم. ولی اگر این چنین باشه، این همه راهنمایی هایی که خدا برامون فرستاده چه معنایی پیدا میکنه؟ اگر جبر هست، این همه بکن نکنا چه معنی داره؟ اگر جبر هست، راه نمودن و چاه نمودن چه معنی پیدا میکنه؟ اگر خدا انتخاب میکنه که کی برسه و کی نرسه، پس حتما خواسته که فقط یه عده محدودی برسن تا اطراف شلوغ نشه. آیا واقعا اینجوریه؟ مشیت خدا بر اینه، خدا میخواد که همه ای ما بریم و برسیم. اختیار داده تا قابلیت عاشق شدن پیدا کنیم. در راه هم بی نهایت کمک میکنه که ما بریم. ولی ما باید بریم، باید حرکت کنیم، باید سختی های راه رو به جون بخریم تا این قابلیت رو به دست بیاریم که معشوق رو درون خودمون پیدا کنیم، تا ببینیم که از رگ گردن به ما نزدیکتره. پس اصل اینه که با امید و توکل به لطف اون که همگانیه، که برای هممونه و با تلاش و کوشش خودمون میتونیم بریم و برسیم. با توکل زانوی اشتر ببند. جهت و توکل با هم هستن، ولی این ذهن سفید و سیاه بین ماست که فکر میکنه یا این درسته یا اون درسته، در صورتی که هر دو درستن، هر دو با هم هستن، هر دو مکمل ما هم هستن. داستان نخجیران هم همین نکته مهم رو برای ما روشن میکنه. جانورا به شیر میگن که تو میای شکار، ای شما رو خراب میکنی، پس به شکار نیا و ما غذای تو رو برای تو میاریم. یعنی بدون تلاش روزی تو به دست میاری. شیرم میگه اگه تو این حرفتون حقیقتی باشه و مکر نباشه میپذیرم، ولی من مکر نفس رو زیاد دیدم. یعنی حواسش اینجا هست که نفسش فوراً داره از تو بهش میگه به به چه خوب، تلاش نکن، بشین سر جات و چیزی که میخوایی به دست بیاری. ولی یه مقدار شیره نگران این قضیه است. حیوانا بهش میگن ترسیدن و پرهیز کردن چیزی که مقدر هست و عوض نمی کنه. پس با توکل با قضا مقابله نکن و تسلیم باش. شیر میگه توکل خوبه، ولی حق گفته که با توکل کاهم کار کن. باید تلاش کنی تا به دست بیاری. توکل به معنای کاهلی نیست، به معنای تنبلی و نشستن و کار نکردن نیست. شکارها میگن تدبیر انسان از ضعف ایمان و توکلشه. کسبی بهتر از توکل نیست. بهترین راه به دست آوردن ها توکله. خیلی از تدبیرها اصلا ما رو حال ما رو بدتر میکنه. دید و نظرگاه ما بیماره، پس تلاش که از اون حاصل میشه هم خرابه. یعنی که ما اشتباه میبینیم حقایقو، پس اگر تلاشی هم بخوایم بکنیم بر اساس این بینش و نگاه اشتباه، اون هم کارو خراب میکنه. پیش از آگاه شدن، تکیه بر تلاش خودمون باعث رنجمونه، چون میتونه به راه خلاف باشه. پس توکل کنیم و از او روزی بخوایم. شیر در جواب میگه جبری شدن اشتباهه. خدا ابزار داده تا کار کنیم، تلاش کنیم، عقل و پا داده تا حرکت کنیم. اگر اشارت ها و راهنمایی های حق و بر دل و جان خودمون بذاریم و حاضر بشیم که از واقعیت وجودی خودمون خرج کنیم، همین وجود واقعی ابزار کمالی ما میشه و ما رو به حقیقت میرسونه و کمک میکنه که ما به حقیقت برسیم. جبری شدن انکار نعمت تواناییه که خودش باعث میشه که ما این توانایی از دست بدیم. بی حرکتی فقط وقتی معنی پیدا میکنه که به وصلش رسیده باشیم. چون دیگه رسیدیم دیگه، اگر رسیدیم چه حرکتی نیاز هست؟ ولی بی اعتنایی به پیام و هدایت حق و عاقلانه و با تکیه بر منیت خود رفتن، ما رو مقلد میکنه و از حقیقت باز میداره. پس با توکل کار کن. حیوانات در جواب میگن قوم‌های گذشته رو نگاه کن، با همه تلاشی که اونها کردن فقط اون مقداری تونستن به دست بیارن که خدا براشون مقدر کرده بود. و کسب فقط یک توهمه. اینکه فکر کنیم چیزها رو ما با تلاش خودمون به دست میاریم فقط یک توهمه. خب پس اینجا تا حالا این بحثایی که دارن میکنن چی هست؟ اینکه شیر هی میگه که باید حرکت کنیم، باید تلاش بکنیم، و حیوانات میگن نه، تلاشی نکن، حرکتی نکن، بشین سر جات و تفکر کن. اولین نکته‌ای که اینجا هست و آشکاره اینه که حیوانات معنای توکل رو نمیدونن. در صحبتایی که میشه شیره حرفای بهتری داره میزنه. معنای تقدیر رو هم نمیدونن، چون میگن خدا هر چی که خواسته و هر مقداری که خواسته به هر قومی که خواسته داده، بنابراین تلاش اونها در این وسط مهم نیست، بی‌معناست. ولی آنچه که خدا از ازل تعیین کرده قوانین به دست آوردن هست. اگر متناسب با این قوانین تلاش کنیم نتیجه دلخواهمونو میگیریم. ولی جبریون میگن که این قوانین نیست که تعیین شده، بلکه خود اون چیزی که شما به دست میارین جزو تقدیره. دستاورد شما رو خدا تعیین کرده از قبل، نه اینکه قوانین به دست آوردن رو که متناسب با تلاشتون به دست بیارین. این نکته خیلی ظریفه که اگر جبری ما باشیم فکر بکنیم که خب خدا همه چیزو تعیین کرده از پیش، خیلی مشکل در زندگی پیدا میکنیم و تمام حرفای خود خدا و تمام حرفای خود عرفا که چی کار کنین، چه راهی برین، چه راهی نرین، بی‌معنا میشه. این رو به این صورت برام توضیح دادن که وقتی خدا تقدیر رو نوشته و جبری که خدا نوشته بر قوانینه، نه برای ما. ما که اختیار داریم بر اساس این قوانین نتیجه کارهایی که اختیار میکنیم انجام بدیم به ما برمیگرده. حالا اینجا حیوانات مثال معروف اسرائیل و مرد ترسو و سلیمان رو میذارن. یکی میره پیش سلیمان میگه منو به باد بگو که منو ببره هندوستان. میگه چرا؟ میگه اسرائیل به من خشمگین نگاه کرد و من میترسم. سلیمان هم میگه که خب باد ببرش. بعد عصر اسرائیل میبینه میگه که تو قراره فقط جان آدم رو بگیری، چرا میترسونی اونا رو؟ میگه من نترسیدم، من با تعجب نگاه کردم، چون خدا گفته بود که برو در زیر فلان درخت در هندوستان جانشو بگیره بعد از ظهر. من صبح من دیدم اینجاست، اگه دوتا بالم در بیاره نمیتونه برسه به اونجا، تعجب کرد و بعد از ظهر رفتم دیدم اونجا صبح جانشو گرفت. پس حیوانات دارن میگن که حتی تلاشی که ما داریم میکنیم خیلی وقتا باعث مرگ و نابودیمون میشه و بهتر اصلا تلاش نکنیم و از تقدیر فرار نکنیم. شیر میگه ولی به نتیجه و تلاش حرکت پیامبرا نگاه کنیم که با تکیه بر حق و آگاهی حق چه چیزهایی به دست آوردن. پس جهت کار و حرکت مهمه. تلاش حقیقی رهایی از اسارت و وابستگی به دنیاست و رفتن به سوی کمالی که بی نهایت برتره. اینجا دیگه حیوانات خسته میشن از بحث کردن با شیر و میگن خیلی خوب، ما هر روز برای تو خوراکتو میفرستیم و تو به شکار نیا. شیرم میگه خیلی خوب و این کار رو انجام میدیم. پس حالا قصه چی بود؟ حالا قصه یک بحث عقلی بود بین شیر و حیوانات که شیر داشت میگفتش که توکل خوب هست ولی باید تلاش کرد، بسیار حرف خوب. حیوانات میخوان قانع بکنن شیرو که تلاش نکن، اونها نه برای اینی که به توکل معتقدن بلکه درن از این فقط یک استفاده میکنن، در واقع سوء استفاده میکنن که شیر نره به شکار، قانع کنن که شیرو که تلاشی نکنه. پس اونها واقعا توکل اینجا ندارن، معنای توکل رو هم نمیدونن، فقط از این درن در یک بحث عقلی استفاده میکنن. حالا در دنبال قصه میبینیم که شیرم که اینقدر خوب حرف میزده و راجع به تلاش صحبت میکرده قبول میکنه که تلاش نکنه. یعنی بعد از اون همه حرفا، اون همه استدلال ها که تلاش خیلی مهمه، خدا به ما ابزار داده برای اینکه تلاش بکنیم، توکل هم خوبه ولی همراه با تلاش بشه، همه اینها رو که گفت ولی سر جاش نشست و از جاش تکون نخورد. چند روزی برای شیر غذا بردن تا نوبت رسید به خرگوش. خرگوشی که گوشهاش درازه، بنابراین خوب میشنوه، شنیدنش خوبه و گفتش که چقدر آخه ظلم و ستم، بذارین من یه کاری بکنم که قضیه حل بشه. حیوانا بهش میگن ما رو پیش شیر بدعهد و بیوفا نکن، زود باش پاشو برو پیش شیر. خرگوشم میگه اجازه بدین که من با تکیه بر آگاهی و الهامی که از حق میگیرم یک تدبیر اینجا به خرج بدم که همه رو از مرگ نجات بدم. حیوانا میگن ای خرگوش نادون، به اندازه خودت حرف زن، به ظاهر خودت نگاه کن، ببین که چقدر هستی بزرگتر از تو. هم نتونستن که شیرو از پادر بیارن. یعنی اینجا حیوانات به ظاهر خرگوش فقط نگاه کردن، نه به پیامی که به اون رسیده بود. خرگوش اینجا توضیح میده که حق به من الهام کرد و تدبیر قوی به من داد که ما بر شیر نفس همینجوری غلبه میکنیم دیگه. به پیامبرا هم در طول تاریخ در قصه هایی که به ما رسیده یه پیامی از حق رسیده و اونها رفتن در مقابل ظالمان بزرگ زمان خودشون پیروز شدن. پس این آگاهی و تدبیری که از حق بر ما میرسه توانی به ما میده که میتونیم بر خیلی چیزا پیروز بشیم. واقعیت و حقیقت آدمی با معرفت حق میتونن به بالاترین درجات کمال خودشون برسن، راهی که با عشق میشه رفت، نه با زهدی که بر اساس منیته. اصل اون قطره از عشق که خدا در دل ما گذاشته و چیزی که از ما ثبت و ثابت میشه حقیقت و عشق و صفای دل ماست که در عالم واقعیت نمی گنجه. باید به پیام خرگوش جان گوش بدیم، چون گوش جسم ما توان دریافت پیام و آگاهی حق نداره، همان آگاهی که به ما توان پیروزی بر دیو و شیطان درونو میده. ولی باید خیلی مراقب باشیم، چون پیام ها هم از سوی حق به ما میرسه هم از سوی غیر حق، ضد حق. پس باید چشم دلمونو باز کنیم تا تشخیص بدیم که پیام ها از کدوم طرف به در بر ما میاد. قوم بهش میگن خب بیا این پیام رو به ما بگو، با ما مشورت کن. یعنی میگن پیامی که به دل رسیده رو بیا با عقل مشورت کن در موردش. خرگوش میگه رازیه که حق به من گفته و نمیشه این رو بیان کرد، چون اثرش رو بر شنونده نمیدونی. یعنی پیام قلبی حق رو دیگران با عقل میشنوند و خیلی وقت با عقلشون نمیفهمن این پیامی که از حق به ما رسیده رو. پس نتیجه های ضد کمالی از حرف حق برمی دارن بر همین ازش که بسیاری از موارد میگن پیامی که از حق به دل ما میرسه رو نباید بازگو کنیم. حالا خرگوش دیر میکنه و شیر خیلی خشمگین میشه. چرا؟ برای اینکه خرگوش میخواست کاری بکنه که حرکتی که شیر میکنه از روی خشمش باشه. حرکت کمالی از حسهای جانوری در نمیاد. حرکت کمالی از ترس و حرص و طمع و خشم و حالاتی مثل این در نمیاد. ولی باید پا در این راه بگذاریم و حرکت کنیم تا کم کم ارتباط دل ما با حق مستقیم بشه و منبع حقیقت دل ما بشه. تا اینجای راه عقل ما میتونست که ما رو در راه جلو ببره. ولی از این به بعد دل و جان ماست که باید به عقل ما بیاموزه. اگر با تلاش بسیار بریم و به حد توان عقل خودمون در راه کمال برسیم، حق ابزار برتری رو بر ما میفرسته، براق دل ما رو میرسونه به ما تا ما رو به معراج ببره، تا بتونیم فرمان روای کل وجود خودمون بشیم و بتونیم راهنمای دیگران بشیم. اگر پیام حق رو بر اساس هوای نفس خودمون معنی کنیم، اون معنای بزرگ و عزیزی که هست و تنها پست و گمراه کننده میکنه. چه بسیاری چنین کردن. نگاه میکنیم که از منابع حقیقت استفاده میکنن، از اونا نقل قول میکنن و چه نتایجی ازش در میارن. نتایجی که همش نامهربونیه، همش ضد کماله، همش ظلم کردن به بقیه است. برای چی؟ برای اینکه دارن به اون منابع نگاه میکنن و به جای اینکه حقیقت رو ازش بگیرن، نفس خودشون رو بالا میارن و میخوان فقط توجیهگر نفس خودشون بشن. اینا همون اندیشه های پستی هستن که روی مدفوع دنیا میشینن و با غرور و توهم و خود بزرگبینی فکر میکنن که به دریای حقیقت رسیدن. مثل اون مگسی که بر روی یک کاهی روی ادرار خر داشت حرکت میکرد و فکر میکرد که کشتیبانیه که داره بر دریای معرفت کشتیرانی میکنه. هستی ما محدود به بینش ماست. اگر بینش ما تنها دنیا رو ببینه، مثل همین مگسه هستیم. ولی اگر بتونیم از محدوده فکر محدود خودمون برتر بریم و به راه کمال بریم، همین مگس اندیشه های پست ما میتونه به همای سعادت اندیشه کمالی تبدیل بشه. مسئله تبدیل شدن است، مبدل شدن است، متحول شدن است در این راه. این راه رو باید بریم پله پله تا در هر پله ای تمام وجود ما و اندیشه و فکر ما متحول بشه و نزدیکتر بشه به اندیشه کمالی. در اندیشه و بینش ما چه چیزی نقش بسته؟ نقشی که از نفس ما بیاد گذرا و میراست. آرزوهایی که از پیام معشوق بیاد پایدار و اثرگذاره، جاودان است. عقل ما در خیال خودش عالم‌های بسیاری رو خلق می‌کنه. ولی اگر از معرفت حق پر نشه، هنوز در سطح این دریا می‌مونه و به عمق دریای معرفت نمی‌رسه و تنها موج کوچکی میشه بر این سطح دریا. ابزارهای عقلی هم ما رو در همین سطح اسیر می‌کنن و از حقیقت ژرف‌های این دریا ما رو باز می‌دارن. دل و جانی که در درون ماست اسب براق ماست تا ما را به سوی معشوق ببره. باید چشم دل خودمون رو باز کنیم تا با نور حقیقت باطن و درون خودمون رو ببینیم. هر چیز با ضد شناخته میشه، چون حق و نورش ضد ندارن و در همه جا هستن دیده نمیشن. ضد ندارن ولی از اثرات لطفشون میشه به لطف و بخششون پی برد. اثر لطف معشوقی که در همه هستی گسترده هست. جریان معرفت در هستی پیوسته در جریان و نوشدانه، ولی به علت پیوستگی به نظر ثابت میاد. تا وقتی که خودمون نرسیدیم، اثر این لطف بی حد معرفت حق رو میتونیم در عارفان به حق رسیده ببینیم. خب برگردیم به قصه. شیر خیلی عصبانی میشه و میگه که پوست از سر این جبریان مکار میکنم. خرگوش بدون سرشکستگی که نشانه گناهه از دور شروع میکنه آمدن. شیر میگه بترس که خیلی کوچیک و ناتوانی. خرگوش میگه که یه رفیق داشتم که 3 برابر من چاق و چله بود، یعنی طمع شیر رو بر بیانگیزه، و یک شیری سر راه جلومونو گرفت و اونو از من گرفت. حالا چی کار کرد؟ حالا حسادت و برتری طلبی شیر رو هم برانگیخت و به شیر گفتش که اگر روزی خودتو میخوای، اگر اون خرگوش چاق و چله رو میخوای، باید حرکت کنی. اینجا شیر هم به ظاهر کوچک خرگوش نگاه کرد و پیام حق رو درش ندید. چون عجیب اینه که یه خرگوش کوچکی با الهام و آگاهی که از حق بگیره بتونه شیری رو به دام بندازه. همون جوری که پیامبران هم همین کارو کردن، پیامی از حق گرفتن و رفتن بر ستمکاران زمان خودشون پیروز شدن، چون پیامبرا به حرف حق گوش دادن و ستمکاران و فرعون‌های زمان به پیام شیطان درون و برون گوش کردن و به دام اونا افتادن. اگر کار ناپاکی رو اختیار کنیم، نتیجه و قضای اونو میبینیم. پس باید به حق زاری کنیم، یعنی اعتراف کنیم به ناتوانایی خود در کنترل نفسمون و از اون یاری بخوایم تا قضای بد رو خودش بگردونه. قضای بد اینجا چی هست؟ قضای بد اون نتیجه و پیامدهای کارهای خلاف خودمون بنا به قوانین الهیه که اگه کار بدی میکنیم نتیجهشو میبینیم. قضای کارها و اختیارات بد ما محض شدن به دنیا، بس شدن چشم دل ما و با ارزش دیدن این دنیای فانی. آنچنان این دنیای فانی رو با ارزش ببینیم که تمام هستی و جان خودمون رو فقط در اون ببینیم، فقط به اون راه صرف کنیم و در پایان عمر هیچ دستاورد حقیقی نداشته باشیم. قضای خودبینی بسته شدن چشم حقیقت بین ماست. همونطور که هدهد گفت که معرفت رو میتونه در دل واقعیت ببینه و سلیمان اون رو در راه کمال با خودش همراه کرد. زاغ میگه که این هدهد دروغ میگه. اگر میتونست که حقیقت رو در دل زمین ببینه، اگر میتونست که آب رو در اعماق زمین ببینه، چطور پس در قفس دنیا دام و اسارت رو نمیبینه؟ هدهدم جواب میده که من میتونم دام رو تشخیص بدم مگر وقتی که قضا چشم حقیقت بین منو میبنده. یعنی اندیشه راهنمای ما میتونه دامهای این دنیا رو تشخیص بده، مگر زمانی که با ساب کارها و فکرهای ما چشم حقیقت بین ما رو میبندن. یعنی قضای قوانین خدا این هست که نتیجه اون کارهایی که میکنیم بسته شدن چشم حقیقت بین ما بشه. چون قضا دو جور میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی اقتضا و باستاب کارهای ماست که همون قوانین خداست، یکی هم خواست و مشیت الهیه. اون قسمت اقتضا و باستاب باید قوانین رو بدونیم که چه کارهایی رو بکنیم به راه کمال میتونیم جلو بریم، چه کارهایی بکنیم خلاف راه کمال رو میریم. پیامبرام همین کار رو کردن برامون، یعنی این قوانین از خدا گرفتن بر ما شرح دادن، دیگه اختیار ما هست که چی کار بکنیم. بخش دیگهش چیزی که خدا بر ما تعیین کرده و خواسته و تمایل اون هست، مشیت اون هست و به ما گفته که مشیتش چی هست. مشیتش هم اینه که ما همه بریم و بهش برسیم. خدا به ما آگاهی داده و توانایی داده تا به حقیقت هر چیزی برسیم. قضا و مشیت حق برای ما هم همینه که به راه کمال بریم و در نهایت به حق برسیم. به ما اختیار هم داده. ولی خطر اختیار اینه که رفتن به هر دو سو رو ممکن میکنه، به راه حق یا به راه ضد حق. پس با لطفش بعض وقتا این خطرها رو از ما میپوشونه تا حرکت کنیم، وگرنه از ترس این که خلاف جهت کمالی بریم ممکن از تکون نخوریم، حرکت نکنیم. پس اینجا خودت میگه تنها اون نیست که به قضای الهی چشمش بر روی دامها بسته شده، چون ممکن بود که اگر این دام ها رو ببینه و این خطرها رو ببینه اصلا پرواز نکنه هیچ وقت. هر دو نوع غذا، یعنی هم بازتاب و هم رحمت حق، شرایط حرکت رو برای ما فراهم میکنن. حرکت در دو سو ممکنه، اختیار با ماست. ما اختیار میکنیم که به سوی حق بریم یا به سوی ضد حق. مشکل هدهد این بود که تنها با تکیه بر توانایی خودش، من خودش، میخواست بره و این دام ها رو ببینه. پس به محدودیت های خودش خودمون پی ببریم و به جای تنها بر تکیه بر من کردن، از خدا بخوایم که ما رو هدایت کنه. این از رحمت و مهربونی خداست که ما رو از قوانین هستی آگاه میکنه تا بدونیم که بازتاب کارهای ما چیه و نتیجه رو خودمون اختیار کنیم. اگر بدونیم که نتیجه بدی بدیه و بازتاب خوبی خوبی، با خوبی کردن میتونیم بازتاب خوبی رو برای خودمون اختیار کنیم. فکرم نکنیم که اگر حرکت نکنیم پس خلاف راه حق حرکت نمی کنیم و دیگه خطری برامون نیست. در توقف هم مرگ و نابودی هست، پس حرکت نکردن هم انتخاب خوبی نیست. هم حرکت و هم توقف میتونه باعث نابودی و فساد بشه. تضاد درون ما پیوسته تغییر و حرکت پدید میاره. زندگی آشتی این تضادها برای مدتی محدوده. بر همینه که همه موجودات زنده از مرگ میترسن، از پایان این دوره‌ای که فکر میکنن زنده هستن میترسن. پس شیر وقتی که به خرگوش میگه بیا جلو سر چاه، خرگوش میگه میترسم از مردن. میگه اون شیر دیگه توی این چاه خانه امن نشه. در حقیقت میخواست شیر مغرور رو تشویق کنه که بیفته تو چاه. باز برای این که تشویقش کنه که بپره تو چاه، خرگوش بهش میگه که اصلا همه عاقلا به قعر این چاه رفتن، چون اونجا بهتر از بودن با مردمیه که نور حقیقت رو ندارن. در واقع داره چی کار میکنه؟ میگه اونایی که خیلی به عقل خودشون مینازن و تکیه میکنن، نه تنها از حق کمکی نمیگیرن، بلکه همه آدم های دیگر رو هم تاریک و بدون نور حقیقت میبینن. اینجاست که شیر عکس خودشو در آب حقیقت چاه دنیا میبینه، عکس خودشو دشمن میبینه، پس میپره تو چاه. شیر در چاه ستم و گمراهی که کنده بود میفته. ستم ما به جان باقی ما باعث میشه که در چاه تاریکی دنیا پایین بریم. هرچه بیشتر به دل و جان خودمون ستم کنیم، چاه ما بی حقیقت تر و ترسناکتر میشه. خوشحال باشیم که کودک جان گرچه بسیار ضعیفه، چون ایمان میخواد سپاهیان حق کمکش میکنن. یعنی قوانین عالم و حق به نفع کودک جان ما بنا گذاشته. اگر عیب و ستم نفس خودمونو میدیدیم، مثل شیر دشمن نفس می شدیم و به جنگش می رفتیم. ولی این رو وقتی می فهمیم که به عمق چاه وجودی خود و حقیقت خود نگاه کنیم، مثل این شیره که توی چاه نگاه کرد و در ته چاه آب حقیقت اونجا رو دید و عکس حقیقت خودش رو درش دید و فهمید که خودش دشمن خودشه. اگر در دنیا همه زشتی ها رو بدی ها رو می بینیم، از بینش بد و تیره ماست. دیدین یک سری از آدم ما همش برمیگردن میگن دنیا همش فاسده، همش بدیه، همه چیز خرابه، اصلا سیارات هم حرکتشون بده، کهکشان ها هم حرکتشون بده، و خودشون رو جای خدا میذاشتن میگفتن اگه ما خدا بودیم اینجوری درست میگردیم که این مشکلات نداشته باشه. ولی مشکلشون اون عینک بدبینی، اون عینک بینش بدیه که نسبت به هستی دارن. از اون طرف مؤمن با نور حق نگاه میکنه و در دنیا حقیقت و آشکارا میبینه. اگر ما به دنبال حق باشیم، اگر ما چشم حقیقت بینمون رو باز کنیم، هر جا نگاه کنیم اونو میبینیم. به شیخ ابو سعید گفتن خدا رو کجا پیدا کنیم؟ میگه کجا جستی و نیافتی. هر جا نگاه کنیم میبینیم، فقط کافیه که چشم حقیقت بینمون باز بشه، کافیه که درست نگاه کنیم. باید که با آب معرفت آتش نفس رو کم کم خاموش کنیم تا این چشم باز بشه. معشوق مهربون ما پیش از بودن ما طلب کمال و حقیقت و توان رهایی از ستم نفس رو به ما داده و قوانین هستی رو جوری گذاشته که اگر اختیار کنیم به راه کمال بریم پیروز میشیم، بهش میرسیم. این آغشیره نفس و غرور که به چاه مرگ افتاد، خرگوش شاد و رقص کنان برگشت، چون با آگاهی که از حق دریافت کرده بود تونسته بود که بر شیر نفس پیروز بشه. شیر اینجا موجود قوی که میتونه به چاه بیفته، خرگوش هم اون موجود در ظاهر کوچکیه که با تدبیر و الهامی که از حق گرفته میتونه این شیر نفس رو به چاه بندازه. حالا ما کدوم یکی از اینا هستیم؟ ما اون شیره هستیم یا اون خرگوشه؟ حالا میتونیم قصه رو اونجوری هم بگیم، بگیم که این شیره اون وقتیه که ما جان باقیمون رشد کرده و توانا شده، بزرگ شده، و این خرگوش نفسمون هم کوچیک شده به خاطر اینکه باش مبارزه کردیم. ولی فکر نکنیم که در امنیت هستیم اینجا، فکر نکنیم که اگر یه مقدار کار کردیم جان باقیمون به یک شیری تبدیل شد دیگه تمومه. برای اینکه حتی اگر جان باقیمون به راه تاریکی یه وقت بره، اگر غرور برمون داره وقتی که به یک جایی رسیدیم، اون موقع همین نفسی که به یه خرگوش کوچیک تبدیل شده میتونه بیاد شیر جان ما رو بندازه تو چاه دنیا. حالا حیوانا دور خرگوش جمع شدن که تو نجات دهنده مایی. ولی خرگوش حواسش هست، مغرور نمیشه، میگه توان کار حرکت من از تایید حق و نور هدایت و آگاهی او در دلم بود. پس حتی این حرکتشو و این کاری که میکنه رو میبینه که از طرف حقیقت آمده، از طرف معشوق آمده، نه از طرف منه که باعث بشه که غرور برش داره. ولی حرکت با تکیه بر داده های حق به خود خرگوش بود. خدا تمام این قابلیت ها رو داده که ما به راه کمالمون، به راه حق بریم، ولی حرکت به عهده ماست، باید اختیار کنیم که میخوایم این راهو بریم. دشمن اصلی ما نفسیه که در درون ماست، سیری ناپذیره، نمیتونیم اونو تنها با عقل و تدبیر خودمون بکشیم، بلکه باید با یاری و همراهی حق، یعنی با اون توکله بر نفسمون غلبه کنیم، مهارش کنیم. برای رها شدن از اسارت نفس باید راست باشیم، تلاش کنیم تا موانع بیرونی کمال از راه برداریم. ولی بسیار مهمتر از اون، نفس ضد حقیه که درون ماست. از حق کمک بخوایم تا بر اون پیروز بشیم. این هم درو خلاصه‌ای بود از قصه زیبای نخشیران. دنباله این گفتار در بخش ششم این جلسه.